اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا رسول الله ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت الله فی الارضین. دیروز عرض کردیم که پیامبر خدا به ما هم هشدار دادن هم بشارت دادن آنچه که در بنی اسرائیل رخ داد در ما هم رخ میده، مواظب باشیم، مواظبت کنیم. یه نکاتی تو بنی اسرائیل هست، انقدر بد توضیح داده شده، انقدر بد این تو جامعه رواج پیدا کرده، آدم درستش میترسه بگه. حالا من چند روز آینده به این بحث سامری میرسم، میخوام مثال بزنم به عنوان مثال سامری. گفتن آره موسی یه روز دیر کرد، سامری گوساله طلایی ساخت، گفت مردم این خدا از همه سجده کردن. به این سادگی نیست واقعا. یعنی شما یه جامعه 650 هزار نفری که اصحاب یک پیغمبرن، خب بعد این پیغمبر مثلا از دو دریا اینا رو عبور داده، اینا ایمان آوردن، نماز میخونن، اهل عبادتن، اینا بنی اسرائیلن، کم آدمایی نیستن که. بعد یه نفر یه دونه گوساله ساخت، گفت مردم این خدا همه سجده کردن. به همین ساده، یعنی یه نفر هم نگفت آقا این نیست. چرا؟ یکی نگفت چرا این خدای ماه؟ همه سجده کردن به همین سادگی. آخه قرآن همینجوری نوشته. نوشته گفت هازا الهکم و اله موسی فنسیه. همه سجده کردن. به این سادگی نیست. میخوام بگم یعنی قضایا رو انقدر ساده دیدن خطاست. ما تو حوزه اومدیم میذاره عمیق بشیم توی قرآن، توی روایات. اینها توسط اهل بیت ما زوایاش، ریزکاریاش بیان شده. موضوع مسئله چی میشه؟ چند روز آینده اینا رو عرض میکنم. چگونه میشود یک جامعه را به فساد کشید؟ ببینید عوامل به فساد کشیدن یه جامعه میشه سامری. خب موسی برگشت، تیتر چی میشه؟ چطوری میشه جامعه که به فساد کشیده شده رو اصلاحش کرد؟ چطوری میشه جامعه ایمانی که به فساد کشیده شده رو برش گردون؟ میشه تیتر مسئله. موسی برگشت چیکار کرد؟ بنی اسرائیل دست برداشتن از گوساله پرستی. اونا رو بررسی میکنیم. پس قضیه بنی اسرائیل نه مثلا قضیه 3000 سال پیش ما میخوایم بحث کنیم، اینجا فیلمش هم دارن میسازن، اونو نمیخوایم بگیم. یه محتواهایی داره برای جامعه مسلمونا، اون محتواها میخوام منتقل بشه. دیروز تا اونجا گفتیم که یوسف در لحظه احتضار بنی اسرائیل رو دور خودش جمع کرد، گفت بعد از من کمی بر شما سخت میگیرن، عذابتون میدن، شما منتظر باشید فردی به نام موسی، این منجی شماست، نجات میده، از خدا تقاضا کنید منجی رو بفرسته. یه چند سالی اوضاع به بنی اسرائیل خوب بود تا شخصی که فرعون مصر بود به نام رامسس دوم، این شخص اومد، فرعون، همین فرعون زمان از موسی، عمر طولانی داشت رامسس دوم. این شخص بسیار به بت‌پرستی علاقه‌مند بود. یکی از مشکلاتی که ما الان تو حوزه داریم این دویست سال اخیر مستشرقین میان قرآن رو میخونن و اشکال وارد میکنن به قرآن. با چی اشکال وارد میکنن؟ با واقعیت خارجی. یعنی میگن حالا این آیه اومده اینجا، باشه ما تو باستان شناسی توی تاریخ مصر باستان این چیزی که تو قرآن میگه پیدا نکردیم. یعنی با واقعیت خارجی قرآن تصویر میده، میگه اشکال داره. اینا رو طلبا باید بلد باشن، تو فضای مجازی پر از این چیزا، یعنی اشکالاتی که با علم روز به قرآن وارد میکنن. یکیش همین هامان قرآنه، فرعون و هامان، که میگه ما هامان نداریم تو تاریخ، نه تو باستان شناسی، نه تو تاریخ یهود، نه تو تاریخ مصر باستان. چیزایی که نوشته هایی که به ما رسیده، پاپیروس هایی که به ما رسیده، شخصی به اسم هامان نداریم، این دروغه، اشتباه قرآنه. فرعون و هامان تو قرآن اومده، دو تا با هم همکاری میکردن. جواب مسئله چیه؟ ما هامان نداریم، درسته. هامان بهش میگن تعریب، عربی شده. عربی شده یه اسم دیگه است. شخصی که وزیر معادن فرعون بود و مأمور بود که اهرام مصر رو بسازه، معادن سنگ فرعون رو استخراج میکرد، شخصی بود به اسم آمن. آمن به معنی همون خدای مصر، حالا اسم اون خدا رو گذاشته بودن روی این شخص. شخصی بود بسیار خشن بود، زورگو بود و تو کارش خیلی جدی بود. این آمن همون هامان قرآنه، این آمن تو تاریخ اومده، از وزرای رامسس دوم بود فرعون مصر، که این جواب مستشرقینه. اگه جایی تو فضای مجازی دیدید بگید آقا این آمنی که گفتن با اون رامسس همکاری میکنه، این آمن همون هامانه، وزیر معادن سنگم بود و تو بنی اسرائیل هم تو تورات، توی بخش دوم تورات 5 تا بخش داره، بخش اول آفرینشه، بخش دوم خروج. تو بخش خروج، خروج بنی اسرائیل از مصر رو داره توضیح میده. خروج، تو خروج بحث معادن سنگ و کار و اینها رو آورده اونجا تو اون بخش، که اونجا میگه که اینا رو به زور میبردن تو معادن سنگ و کارهای طاقت فرسا به بنی اسرائیل میدادن. خب چه ربطی به جامعه امروز داره؟ نگاه کنید، یه جامعه رو میخوان عقب نگه دارن، همیشه میگن شما باید عمله باشید. الان ما میگیم افغانستان، افغانستانی‌ها اینجوری نیستن ها، افغانستانی‌ها اینجوری نیستن، ما میگیم، ما تو خودمون میگیم افغانستانی‌ها فرهنگشون پایین‌تر از ماه. بنابراین به افغانستان به چه چشمی نگاه میکنیم؟ عمله، کارگر، باید آجر بندازه، باید سپور خیابون باشه، باید کارهای پست اجتماعی انجام بده. یک جامعه رو میخواید از لحاظ فرهنگی عقب نگه دارید، پایین نگه دارید، یا دید بقیه نسبت به اونا پایین باشه، همیشه باید عمله باشن. مثلا ایالات متحده هیچ وقت به فولاد ایران گیر نمیده، صنایع فولاد ایران مثلا 17مین کشوره، بعد میشه 15مین کشور، 12مین کشور. چرا؟ چون عملگیه دیگه، زغال سنگو استخراج کن، بیار بسوزون کوره بزرگ، آدم کشته میشه جلوی اون کوره. این آهن رو بردار فولاد کن، فولاد رو شمش کن بفروش، کاری باید نداریم. ببینید شما از اون حیوان درازگوش چهارپایی که خیلی خوبه، اون حیوان چهارپای عزیز تو طویله زندگی میکنه دیگه، بهش غذا میدی که کار کنه. یک جامعه رو میخوان عقب نگه دارن، بهش غذا میدن که کار کنه. شما کره جنوبی رو نگاه کنید، ساختمان های 20 طبقه، 30 طبقه، 100 طبقه، فیلم های سینمایی که از کره میاد، ساختمان های بلند کنار هم، یعنی از این ساختمان میتونی بپری تو این ساختمان، از طبقه 20 این میتونی بپری تو طبقه 20 این. یه دونه از این ساختمان ها توی ایالات متحده نیست. فیلم های هالیوودی که نگاه میکنی، خونا همه تو جنگل، خونه یه طبقه است. دیدید؟ چرا؟ چون این خونه ها برای جهان سوم، برای ما هاست. آپارتمان مال ماست، ولی اونا خونه های یه طبقه میشینن خودشون. شما ایالات متحده یه دونه از این آپارتمان های اینجوری نمیبینید که مردم بشینن، مثلا نمیذاره، خودمون سیاستون کشور نمیذاره. این مال جهان سوم، مال کسایی که میخوان کار کنن. شما کار کن. خب آدمی که میخواد کار کنه فقط یه تیکه جا میخواد، خونه میشه طویله. خب طویله یعنی چی؟ یعنی یه تیکه جایی که بخوابی، خونه های 40 متری، 30 متری، سویت. اما خانه در اسلام طویله نیست. نگاه اسلام به خانه محل پرورش و تربیت انسانه، واسه همین یه ضوابطی داره خانه، اندرونی بیرونی داره خانه. تو اسلام باید آرامش داشته باشه، سکینه داشته باشه، آروم باشه. طرف میاد تو خونه، محل عبادت، مصلا تو خونه داره. میگه میت وقتی به حالت احتضار در اومد، لوم خونه کجا نشستن؟ ببرید تو مصلایی که نماز میخوند. یعنی تو خونه مصلا محل نماز داره، ولی خانه در نگاه غربی چیه؟ طویله است، چون باید کار کنه طرف. نگاهشون به انسان اینه. تو بنی اسرائیل نگاه اونها به بنی اسرائیل این بود که اینا بردن، باید کار کنن. از هر آموزش اینها رو جدا کردن. بنی اسرائیل هیچ آموزشی ندیدن. یکی از مشکلاتی که بعدن حضرت موسی با بنی اسرائیل پیدا کرد همین بود، که اینا هیچ آموزشی ندیده بودن. فلذا حضرت موسی چقدر فرعون رو نهی از منکر کرد تا بنی اسرائیل رو خارج کنه از مصر وقتی پیغمبر شد؟ چقدر؟ خیلی، دست در نکنه. چقدر؟ حدس بزنید. 2 روز، 3 روز، 1 هفته. رفت پیش فرعون گفت بنی اسرائیل به من بده، بعد گفت بیا ساحرا و فلان و چوب بنداز و از این چیزا، بعد فرعون بعد بنی اسرائیل خارج کرد دیگه. 40 روز، 20 روز، 40 سال طول کشید. تو این 40 سال داشت آموزش میداد به بنی اسرائیل، چون اینا هیچی نمیدونستن. این کار فرعون کرده بود. هر هیئتی، بچه ها، هر هیئتی، هر حوزه علمیه، هر استادی، هر دانشگاهی، هر آموزش پرورشی که بیاد اون دانش آموز رو از علم جدا کنه، تشویق به علم نکنه، خیانت میکنه. هر هیئتی که مسئول هیئت میاد میگه آقا کربلایی همه لات بودن،
همه عالم نبودن که، همه لات بودن، همه لات مسلک بودن، همه داشمشتی بودن، همه رفتن گرگولا. اینجوری صحبت میکنه. من یه بابایی اومد پیش من گفت آج آقا من پسرم شلوار لی میپوشید، موهاش روغن میزد، ولی معدلش 20 بود، درس خون بود، بچه خوبی بود. از وقتی رفته این هیئت، یه هیئتی رو اسپورت گفت، این هیئت رفته شلوار کردی میپوشه، میگه شلوار هیئتیه، الواتی میکنه، قلیون میکشه، فوشه، بله مید، آره میده، راحته، سر ما هم داد میزنه. این بچه اینجوری نبود، مؤدب بود. هر هیئتی، هر حوزه‌ای، هر مدرسه‌ای، هر دانشگاهی که خروجیش داره میشه قلیون و فوش و شلوار کردی و از درس جدا بشیم و وللش و راحت باشیم و اینجوری داره صحبت میکنه، اینو بار میاره، این خطرناک، سریعا از اونجا فاصله بگیرید. ولو حال معنوی خوبی بهتون میده، شاید تو آبگوششون حشیش میریزن، اون حال معنوی مال اونه. اون حال معنوی رو جدی نگیرید، چون بعضی از این دراویش توی این خانقاه این کارو میکردن که حال معنوی ایجاد بشه، بعدش هم میچرخیدن دور هم هوهو میکردن، گفتن خیلی حالمون اینجا معنوی. من چون خبر دارم، اینا رو تحلیل نیست، با اطلاع عرض میکنم، شما جدی نگیرید اون حال معنوی رو. شما تو خونه یک ساعت کلتون رو تکون بدید، بگید گنجش، کم حالتون عوض میشه، چون بالاخره این آب تکون میخوره تو مغز، سر آدم گیج میاد بعد یک ساعت. واسه همین خیلی گول این مجالس و اینها رو آدم نباید بخوره. ورود به بعضی از این مجالس حتی حرام شرعیه، حرامه. این مجالسی که اینجوری بار میارن آدمو، هیئت، حوزه، مدرسه، دانشگاه، اداره خوبه که طرفو تشویق میکنه به علم آموزی، به دانستن، به کار، تلاش. کار در فرهنگ غربی بچه‌ها یعنی ذلیل شدن، یعنی اذیت شدن، یعنی خسته شدن. در فرهنگ اسلامی کار، بازم شیطان نمیزن، کار در فرهنگ اسلامی یعنی تفریح. کار تفریح مؤمنه، تو فرهنگ اسلامی کار تفریح مؤمنه. یعنی طلبه ها کلاس برقرار میشه، باید بگن آخ جون، میخندید؟ مدیریت محترم نشسته جلسه، میخندید؟ وقتی کلاس برقرار میشه طلبه باید بگه آخ جون کلاس. وقتی تعطیل میشه میگه ای بابا کلاسمون تعطیل شد. این سلب توفیقه، اون سبب توفیقه، این سلب توفیقه. وقتی یه طلبه بیکار شد چه اتفاقی میفته؟ آقا وقتی شما تعطیل میشی ایام عید چه اتفاقی میفته؟ سه تا حالت داره بچه ها وقتی آدم تعطیل میشه، کار، درس و تعطیل میکنه، سه تا حالت داره. حالت اول اینه که جایگزین کاری داری، جایگزین یه وظیفه ای داری، وظیفه رو داری انجام میدی، خیلی خوبه. حالت دوم اینه که کار جایگزین نداری، تعطیلی به معنای حقیقت کلمه تعطیلی، یعنی کرکره رو آوردی پایین، از این قفلای مستطیلی هست، از اونا کتابی، از اونا زدی، به معنای حقیقت کلمه، بله، تعطیل. اونجا باید دعا کنید اهل مصیبت بشید، یعنی پاتون بشکنه، یعنی بهتون بگن آقا بیا اسباب کشی داریم، بیا بریم دنبال خونه بگردیم، بیا بریم دنبال، یعنی مصیبت، یه اتفاق، بلا. ولی اهل معصیت میشه آدم، ولی اهل معصیت میشه آدم. دو حالت داره، اگه بیکار شدی دو حالت، یا اهل مصیبت یا اهل معصیت. خدا رحم کنه اهل مصیبت بشه. حضرت صاحب زمان فرمود اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت به دین بخوره آدم دچار معصیت میشه، دینو از دست میده. پس تعطیلی به اون معنای حقیقت کلمه مؤمن نداره، مؤمن کار تفریحشه، کیف میکنه با کار. این فرهنگ غربیه، حالا ما هم همونجوری داریم بار میایم، خطاست، غلطه. علامه جعفری یه شاگردی داشتن، ایشون یه آشنایی با ما داشت، ایشون میفرمود که علامه جعفری همش به ما میگفت که دعا کنید که بیماری کار داشته باشید، معتاد به کار باشید. علامه جعفری موقعی که مریض بود نمیتونست کتاب بخونه، میگفت من بیماری کار دارم، پامشم خونه رو جارو میزنم، نمیتونم بیکار باشم به معنی واقعی کلمه، ظرفا رو میشونم، غذا درست میکنم، گلدونا رو آب میدم. ولی ما عزیزانی رو مشاهده میکنیم که قابلیت های مثلا بالای 16 ساعت خواب رو دارن و حالا توانایی های دیگه که من نمیتونم اینجا بگم، آره به معنای حقیقت کلمه میتونن انجام بدن. امتی رو بخواید به زلالت بکشونید، به پستی بکشونید، به اونها نذارید علم برسه، معرفت، دانایی نذارید برسه، اون امت زیر دست قرار میگیره. امتی رو میخواید رو دست باشه، باید معرفت، دانایی، فهمشون بره بالا، فهمها بیاد بالا، ارتقا پیدا کنه. کاری که امام انجام میده، کاری که امیرالمومنین انجام داد وقتی خلیفه شد، کاری که امام انجام میده، سطح آگاهی ها رو میاره بالا. درباره امام زمان داریم، درباره اهل بیت دیگه هم داریم، مثلا کارشون این بود، شعورها، سطح فهمها رو میارن بالا. دیکتاتورها سطح فهمها رو میارن پایین. اونی که میخواد دیکتاتوری کنه این کارو میکنه. یا امت رو میخوای به اضمحلال بکشونی، بهش کارهای یدی بده، کارهای مغزی رو ازش بگیر. یه نکته بگم تمام برای امروز. ببینید ایالات متحده، اروپا بهترین مغزها رو میفرستن تو علوم انسانی. تو دبیرستان به ما چی میگفتن؟ اونایی که دبیرستان رفتن ریاضی، علوم تجربی، پزشک شو، درآمدت بالاست، تو ذهنت خوبه، برو پزشک شو. دیگه طرف مثلا 13 14 بود معدلش، دیگه معارف، برو علوم انسانی، برو این رشته‌های. خب حوزه‌ام رو علوم انسانیه دیگه، علوم مربوط به انسان رو داره، روح انسانه دیگه. اگه طرف چیز بود میگم برو حوزه دیگه، تو برو. جسارت به شماها نمی کنم، اما من خودم، به من میگفتن برو ریاضی، من نرفتم ریاضی. یعنی مدیرمون سور وایساده بود میگفت ریاضی، بابام میگفت ریاضی، بعد اونا رو قانع کردم که من ریاضی خیلی به دردش نمیخورم، ریاضی هم به درد من نمیخوره. من دوست داشتم حوزه رو، و دیگه با زور ما رو بردن اونجا. بگذاریم، استعدادها باید بیان اینجا. غربیا چیکار میکنن؟ استعداد برتر، علوم انسانی. چرا؟ اگه کسی بخواد سیطره پیدا کنه با علوم انسانی سیطره پیدا میکنه، نه با فولاد. که این آثار باستانی که الان هم میگن حفظ کنید توی ایران، هم میگن اون آثار باستانی، آثار باستانی اینجا، این تاقو حفظ کن، اونو حفظ کن، 400 تا آثار باستانی این ورقومه، 600 تا اون ورقومه، بعد حفظ اینها صدها میلیارد تومان خرجه. شما برید نیویورک، برید شهرهای آمریکا، ببینید یه دونه آثار باستانی دارن که حفظش کنن، یه دونه. چرا؟ چرا همه برای ما خوبه؟ چرا یونسکو اینقدر طرفدار ماست که ما آثار باستانی رو حفظ کنیم؟ من مخالف آثار باستانی نیستم، اما یه دونه رو حفظ کنیم، دوتا رو حفظ کنیم برای مطالعه، تحقیق. کل شهر نمیشه بهش دست داد، آثار باستانی همش رو حفظ کن. خب اینجا معطلت کرده، اون یه کار دیگه داره میکنه، زد جلو، تو داری اینجا هی اینا رو حفظ کن. هی مثل اینکه یه عده میخوام برن مشهد، میگه شما با گاری بیاید، شما با گاری بیاید عزیزان من، چشم، بهتون جایزه میدیم، شما نفر اولید تو گاری رفتن. عجب، ما نفر اول جهانیم؟ آره. خب دیگه باشه، چشم، حفظ میکنیم. ذهناتون رو باز کنید که ما تو چه جایی گیر افتادیم. ببینید من مخالف آثار باستانی نیستم، ده بار جای دیگه نگید یه استاد داری مخالف آثار باستانی، نه من موافقم، منتها به اندازش. اینقدر مثلا یه ستون رو میخوای خراب کنی، نه این آثار با اینه دست نزن، اونو دست نزن، اونجا چرا آخه؟ میخوام بهتون بگم که ما باید به این که میخوایم به تمدن بزرگ اسلامی برسیم، به حقیقت ماجرا برسیم که دین حقیقی چیست. آنچه که از اهل بیت رسیده، آنچه که از پیامبر خدا رسیده، اون ما رو میرسونه. اما تشویق دشمن، دشمنی دشمن نباید ملاک عمل ما باشه، که اونجا که دشمنه ول کنیم، اونجا که تشویق میکنه همون رو ادامه بدیم. اینها ما رو گول نزنه. و این داستان قرآنی بنی اسرائیل خیلی داستان پرنکته‌ای تو این زمینه برای ساختن یک تمدن، چون موسی اومد این بنی اسرائیل رو از عزیز به عزت رسوند. فضلتکم علی العالمین، خدا گفت من شما رو فضیلت دادم بر کل عالم. یک چیزی ساخت حضرت موسی. برای امروز بس باشه، ببخشید یه توسل کوتاه داشته باشیم، انشاءالله دعا کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.
ابن سید الوسیمین، السلام علیک ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. مصیبت سید الشهدا تمامش سخته، یکی از اون سخت‌ترینش که از حضرت آدم گریه کردن تا تمام اهل بیت برای اون مصیبت گریه کردن، ویژه برای اون گریه کردن، مصیبت آتشه. این نامه ای داره عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد، این نامه خیلی توش توهینه، عجیبه. این تاریخ ثبت کرده این عبارات زشت رو، نوشته آبی که بر وحوش صحرا آزاد، کلاب بیابون آزاده، بر حسین و خانوادهش این آب رو حتی یک قطره نباید برسه، این آب رو ببند. السلام علیک یا ابا عبدالله. اسم تو بردم زیر بارون، بارون گریه کرد. اسم تو بردم زیر بارون، بارون گریه کرد. تربت گذاشتم لای قرآن، قرآن گریه کرد. تربت گذاشتم لای قرآن، قرآن گریه کرد. یا با عبدالله، یا با عبدالله، زلجنا برگشت از میدون سر، میکوبید زمین. مصیبتت از بس سنگین، حیوان گریه کرد. مصیبتت از بس سنگین، حیوان گریه کرد. وقتی برگشت به سمت خیمه، شیهه کشید زلجنا، همه این بیبیا فکر کردن یه بار دیگه برا ودا اومده. چند بار ودا کرده بود، همه از خیمه بیرون دویدم، ولی سالار زینب را ندید. دیدن زین واژگونه، یال خونیه، همه نازدانه ها اومدن، بی بی ها اومدن دوره این، هرکی یه زبان عالی داره. نازدانه اومد کنار، گوشه از صدا زد، یا جواد ابی حسوقی هم قتلت شانا، به جاب داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. خويتو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، خیر دنیا و آخرت و نصیب این جمع و خانواده این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه به خوبان عالم در این ماه مبارک عنایت می‌کنی به این جمع و خانواده این جمع عنایت بفرما. هر شری رو از خوبهای عالم دفع میکنی از این جمع هم دفع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، علم انقلاب به دست رهبر عزیزمون، به دست مبارک امام زمان برسان.
تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه گفتیم و نگفتیم و محتاج به آنیم تو بهتر میدانی، در حق همه ما مستجاب بفرما. شادی روح حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان یه صلوات.